بسم الله الرحمن الرحیم. الحمد لله رب العالمین و العاقبت لأهل التقوى واليقین و الصلاة والسلام على سيدنا و نبينا و حبيب قلوبنا و طبيب نفوسنا و شفیع ذنوبنا ابو القاسم محمد صلى الله عليه وآله المعصومين ولعنة الله على أعدائهم أجمعين من الآن إلى قيام يوم الدين. قال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم بأبي ابن خيرة الإماء النوبية الطيبة يكون من ولده الطريد الشريف الموتور بجده وأبي صاحب الغيبة فيقال مات أو هلك او ایباد سلک. روز آخر این ماه سال روز شهادت نهمین پیشوای شیعیان جواد الائمه سلام الله علیه می باشد. این حادثه مولمه در سنه 220 از هجرت در بغداد واقع شده است که به زهری که علی مشهور زوجهش ام الفضل مدعونه به اون حضرت داد به امر معتصم صورت گرفت. امام رضا سلام الله علیه شاید نزدیک به 50 سال 48 سال از عمر مبارکشون گذشته بود، دارای فرزند پسر نبودن. یکی از نقشه های واقعیه همین بود که اگر ایشان امام است چرا فرزند پسر ندارد، وارثی ندارد، و این معنا را منتشر می کردن بین مردم. پس از نقشه های متعددی که قبلا پیاده کرده بودند، شیعیان هم سخت ناراحت بودن از این معنا که دشمن سخت تبلیغ می کند علیه امام. از اون طرف همین معنا واقعیت دارد. حالا اگر امام رضا سلام الله علیه فرزندان پسری داشتن از دنیا رفته بودن، علامه مجلسی رضوان الله علیه هم 5 یا 6 فرزند برای امام رضا علیه السلام ذکر کردن با اسامیشون. رضا بعضی از شیعیان به امام رضا علیه السلام عرض کردن یا ابن رسول الله ود الله ان یرزقک ولدا، از خدا بخواه که خدا به شما فرزندی عنایت کند. فرمود انما ارزق ولدا واحدا و هو الرسانی، حتما خدا به من یک پسر میدهد که وارث من باشد. یرسانی و یرس آل داوود، یعنی فرزندی که جانشین من و وسیع من، حجت خدا و امام می باشند. شاید از همین جهت بود دلواپسی شیعیان که وقتی خدا جواد الائمه علیه السلام را به امام رضا کرم فرمود، آن حضرت بشارت داد به شیعیانش، قد ولد لی شبیه و موسی بن عمران طالب البحار و شبیه و عیسی بن مریم قدست ام ولدت و قد خلقت طاهرتن متحره. خدا به من داد پسری که هم شبیه موسی بن عمران است در یاشکاب و هم شبیه عیسی بن مریم است از نظر طهارت و پاکی مادر. که این معنا را پیشاپیش رسول خدا صلی الله علیه و آله بیان فرموده بود و به تعبیر دیگر رسول گرامی اسلام صلی الله علیه و آله بشارت به ولادت این بزرگوار و طهارت مادرش داده بود. در روایت هست که علی ابن جعفر سلام الله علیه رسید خدمت امام رضا علیه السلام در حالی که امام جواد هم همراه پدر بود. علی ابن جعفر دست امام جواد را گرفت، در حضور امام رضا علیه السلام عرض کرد اشهد انک امامی عند الله، شهادت میدم که شما امام منید. امام رضا اشک در چشمانش جمع شد، فرمود عمو، یادتون هست که پدرم موسی بن جعفر از رسول خدا صلی الله علیه و آله نقل کرد که اون حضرت فرموده است به ابی ابن خیرت الاماء النوبیت الطیبه یکون من ولده الترید و شرید الموتور به جده و ابی صاحب الغیبه فیقال مات او هلک او ایواد سلک. رسول خدا صلی الله علیه و آله خبر دادن با این بیان پدرم به فدای فرزند بهترین کنیزان که از طایفه نوبیه طیبه می باشد، پیغمبر شهادت به پاکی این خاندان داده است. خانواده نوبیه همان خانواده است که مادر ابراهیم فرزند رسول خدا صلی الله علیه و آله ماریه قبطیه از آن خانواده می باشد. مادر امام جواد علیه السلام از همان تیره است، به ابی ابن خیرت الاماء النوبیت طیب. با این بیان شاید رسول خدا صلی الله علیه و آله پیشاپیش به این معنا هم توجه دادن که آنچه دشمن میگوید غیر واقع است، مادر امام جواد پاک است، که نقشه بعدی دشمن همین بود. یک روز می گفتند که امام کاظم علیه السلام از دنیا نرفته است بلکه غایب شده است، این همان امامی است که در آخر الزمان ظهور می کند. یک روز گفتند علی ابن موسی چه امامی است که بلا عقب است، فرزند پسر ندارد. امروز می گویند که فرزند او محمد ابن علی شبیه پدر نیست، رنگ چهرهش با ایشان متفاوت است. امام جواد ظاهراً سبزه تندی بودن. کلید بعد هم همین طورا و برقی ها رزوی ها اینها معمولاً از نسل ایشان هم و موسی مبرقع که فرزند بلافصل امام جواد علیه السلام است در قم مدفون می باشد. خب اینها مناقات ندارد با زیبایی که موسی مبرقع را موسی مبرقع گفتن چون برقع می انداخت. نوشتن بعضی که به خاطر حسن جمال ایشان بوده است. در هر حال می گفتن امام رضا این شکل نیست، رنگ چهرهش این طور نیست، ایشون سبزه تند است. میخوان بگن که فرزند این مادر فرزند این پدر نیست، بلکه در کیف مادر بیاندازن. پیغمبر خدا از قبل خبر داده است که مادر او از خاندانی پاک و طیب میباشد. امام رضا هم وقتی خبر داد از ولادت فرزندش فرمود قد ولد لی شبیه موسی بن عمران فالق البحار و شبیه عیسی بن مریم قدس ام ولدت قد خلقت طاهرتا مطهره. چون همان نسبتی که به مریم بنت عمران دادن همان نسبت رو بعضی میخوان به مادر امام جواد بدن. نقشه های اینها رو خدا نقش بر آب می کند و ما می بینیم که روایتی هم در باره قافه وارد است که خب اون هم باز به نفع امام تمام شد، گرچه سندن قوی نمی باشد اما بالاخره روایت بسیار مهمی است. اونجا هم تیر دشمن به سنگ خورد. خداوند تبارک و تعالی دشمن را ناکام گذاشت. یریدون لیطفئوا نور الله نور الله به افواههم و الله متم نوره ولو کره الکافرون. فریون فرمود یریدون لیطفئوا ولایت امیر المؤمنین به افواههم فالنوره و الامام ولو کره الکافرون به ولایت علی. با خدا کسی نمیتونه در میبودن. امام جواد سلام الله علیه از همان طفولی گت ما میبینیم که آثار امامت عزیز داره رو بود. حالا روایات باز در این جهت فراوان میباشد. یکی از القاب اون حضرت مولود المبارک است. یکی از دوستان حضرت در منا خدمت امام رضا علیه السلام رسید، دید حضرت موز پوست میکنن دهان فرزندشون میذارن. عرض کرد یا ابن رسول الله هذا المولود المبارک، آیا ایشون المولود مبارک؟ فرمود نعم، هذا المولود الذي لم يولد في الاسلام اعظم برکتا لشیعتنا. این روایت مهم است. شکی نیست که قدوم همه ائمه علیهم السلام در اسلام مبارک بوده است و دارای برکات بوده است، اما هر یک از ائمه خصوصیات یک ویژگی هایی داشتند. راجع به امام جواد سلام الله علیه گفته میشه مولود و مبارک. حالا برکات وجودی اون حضرت در چه جهت بوده است؟ خدا عالم است که بعضی ذکر شده است. اولین برکت وجودی امام جواد این که دشمن امام رضا رو ناکام کرد، که اینها میخواستن بگم یکی از ادله عرض شود این که امام رضا امام نیست این که بلا عقب است. وجود مبارک امام جواد به دنیا آمد، تیر اینها به سنگ خورد. و بعد با معجزاتش، با بیاناتش، که اینها این بیاناتی است که از هر کس صادر نمی‌شود. در همون روایت مربوط به قافه در مکه معظمه ملاحظه کنید خطبه ای رو که امام جواد در طفولیت بیان کرده است، این بیانات از هر کس صادر نمی‌شود. گرهگشایی از خلایق در امور مادی معنوی فراوان بروز کرده است که امام رضا می فرماید هذا مولود الذی لم یولد بالاسلام اعظم و برکتا لشیعه بنامه. اصلا در جهات مختلف ممکنه باشد. ما دیگه هشت امامی نداریم، این مسیر کور شد، این مسیر کور شد. بعد از واقفی ها دیگه هشت امامی نیامده است، این راه مسدود شد و تشیع سرفراز شد و گرهگشایی هایی که در امور مختلفه وجود داشته است. چقدر اشخاصی که از نظر مادی گرفتار بودند متوسل شدن به امام جواد سلام الله علیه، حالا یا به دست مبارک امام جواد علیه السلام از کارشون گرهگشایی شد و یا به دعای امام جواد علیه السلام. اشخاصی که گرفتار بودن و نجات پیدا کردن. بعد علی ابن خلال از ظاهران میگوید که بله من یه وقت دیدم که این خبر پیچیده همه جا که یک نفر ادعای پیغمبری کرده است و الان در زندان تو پادگان نظامی به سر میبرن. گفتم بعد نیست که من برم او رو ملاقات کنم. خب یه آدم سرشناس و متشخص رضا عرض شبک که تونست بره در زندان و این جوان رو ملاقات کند. خب میگن که تو ادعای پیغمبری کردی راسته؟ گفت نه بابا ما ادعای نبوت نکردیم، ما قضیه‌مون اینه که در رأس الحسین شام عبادت میکردم، یکی از شبها دیدم یه بزرگواری آمد فرمود میخوایی ببرم شما رو مکه معظمه مدینه منوره، دست مرا گرفت به طرفت العین مرا به مکه برد، مرا به مدینه برد، به کوفه برد و خلاصه دوباره به طرفت العین مرا برگردان. سال بعد این کار تکرار شد و من دامنشو گرفتم بودم به حق اون کسی که این قدرت رو به تو داده است، خودتون رو به من معرفی کنید. هر اون من محمد ابن علی ابن رضا علیه السلام هستم، من این خبر رو برای بعضی نقل کردم، من رو دستگیر کردم، متهم کردم به این که من مدعی نبوت هستم. آره من مدعی نبوت نیستم. ایشون میگه که من با ابن زیاد آشنا بودم، گفتم خب برم با اون صحبت کنم، وساطت کنم، بیگناه آزاد بشه. رفتم به ابن زیاد گفتم خب خیلی خوب، اگر ایشون یه همچین امامی داره که به طرفت العین میبرکتش به مکه و مدینه و کوفه، همون بیاد از گوشه زندانم نجاتش بده. میگه من رفتم فردا با او ملاقات کردم، دوباره گفتم خلاصه ما نتونستیم برای شما کاری بکنیم. جواب اصلا این بوده. خب گاهی از اوقاتم باید همه طرق بسته شود، باید امید انسان از همه جا ناامید بشود تا آن که درها به روی انسان گشوده شود. وقتی که جواب اینطور شد میگوید که باش خداحافظی کردم، اونم خدا بلکه مرا یک کاری بکنه. فردا دیدم همه جا منتشر شده است که این آقای که مدعی نبوت بوده است نیست، معلوم نیست به زمین فرو رفته یا با آسمان رفته است. و این خبر هم منتشر شده که این زندانی جریانش اینطور شده است و در زندان هم باز نشده واقع معلوم نیست به زمین پروتوی و آسمان. خب واقعا اگر اعتقاد باشد ابو سعد که در خدمت امام رضا سلام الله علیه بود، خب امام رضا علیه السلام دستوراتی بهش داد، فرمود جنازه مرا که میبرید در قبه هارونیه، معمول میخواد که قبر پدرش رو قبله قبر من قرار بده ولی موفق نخواهد شد. اگر تمام کلیدارهای خراسان رو بیارن سنگو نمیتونن حرکت بدن، بالاخره قبر من قبله قبر خواهد شد. بعد که قبر رو شکافتن بدان که باید 8 درجه پایین ببرن و بعد آب ظاهر میشوند، ماهی های نمودار میشن، ماهی های ریز، این نان رو بگیر خرد کن در آب که اون ماهی ها بخورن، بعد ماهی بزرگی پیدا میشود ماهی های کوچک را میخورن، بعد آب فروکش میکنن، بعد مرا دفن میکنید. این دعا را بخوان، دعایی هم تعلیم میشنن. ابو سعد دیگه خب خادم مخصوص امام بودیو لذا حضور پیدا کرد در آنجا، در جریان دفن امام رضا سلام الله علیه حضور داشت و اون دعا را هم خوند و قضیه به همون شکلی که امام رضا علیه السلام فرموده بود خاتمه پیدا کرد. بعد مأمون لعنت الله علیه ابو سعد تو خاص گفت دعایی که خوندی چه بود؟ گفتم امام تعلیمم کرده بود. گفت برای من بنویس. گفتم یادم ابو سعد تو واقعا یادم نبود، نه اینکه بخوام کلام واقعی گفته باشم، واقعا از نظر من شده. گفتم مرا به زندان انداخت، یک سال من در زندان مأمون بودم تا آن که متوسل شدم به آل محمد علیه السلام. امام جواد سلام الله علیه به زندان آمد، دست من رو گرفت و از زندان با خود حرکت داد. شکایت کردم آقا یک سال است من در زندان به سر می‌برم. حضرت فرمود الان به ما متوسل شد. خب اینجا حرف خیلی دیگه، خیلی حرف می‌شه زد. کسی که خادم مخصوص امام رضا بود و یکی از روات اخبار می باشد، ملازم حجت خدا بودن کم چیزی نیست، خیلی بهره ها باید برده باشد. اما باید بدونه که اگر غفلت کرد چوب غفلتش رو ممکنه بخورد، یا توجه نکرد آن بهره ای که باید از امام ببرد ببرد. یک سال تو زندان حالا متوسل شده، امام جواد حالا تازه امام متوسل شده. خب اگه اول هم متوسل شد امام جواد در ازدرام اول می آمد نجاتش می داد. گاهی از اوقات ما که از دوستان ائمه علیه السلام هستیم این طرف و اون طرف می زنیم، به این و اون متوسل می شیم، توجه نداریم به نقطه مرکزی، گوشمالی هم میدونیم، بعدم آه و نالمون بلند میشیم چرا به داد ما نرسیم. آخه بابا خدا فرموده قدعونی از تجرب رکمی، خواندن خودش مرکزی موضوعیت داره، باید خوان. حالا این دعا هم شرایط داره، مطلب دیگریست، لکن آخه بخواه. این طفلی که شیر میخواد از مادر صدایی بلند میکنه، زنجهی میداره، گلهی میکنه، خلاصه به نحوی گرسنگی خودش رو یا تشنگی خودش رو اعلام میکنه. خدا خواسته که انسان زبان باز کند، دعا کند، بخواهد. در توسلات هم همینطوره و اصلا خدا خواسته ما از این خاندان بخواهیم، اینا رو واسطه قرار بدیم در خانه خدا. خدا خودش به حضرت آدم خطاب کرد، یا آدم این کان لک الی حاجه فبها اولای توسل، اگه به من حاجتی داشتی باید به این انوار مقدسه متوسل بشی. خدا منحصر کرده راه را، حالا ما کافی غفلت میکنیم به قدم طول میکشه یه گوشمالی هم میبینیم. حالا در خود این گوشمالی هم گاهی از اوقات یه برکاتی هست. خدا که نمیذاره بندگانش تباه بشن که، ائمه نمیذارن که دوستانشون تباه بشن که، هلاک بشن که، نه. خب گاهی از اوقات حالا گوشمالی غفلتشو میبینه، در اثر اون رنج و طعمی هم که کشیده یه پاداشی میگیره. امام جواد سلام الله علیه ما میبینیم که قدم مبارک به زندان میگذارد و ابو سعد میگه که مأمورین همه دم در ایستاده بودن که هیچ کس ما رو ندید و امام جواد علیه السلام فرمود مأمون هم هیچگاه تو رو نخواهد تا آخر عمر. برکات امام جواد اینجور دوتا نیست که قابل شمارش باشد، معجزاتش، کراماتش. در آن سفری که به عراق می رفتم نوشتم که در کوفه هنگام مغرب حضرت وضو گرفتن برای نماز مغرب، آب وضوی ایشان ریخت پای درخت سدر، درختی که خوش شده بود تازه شد، بار و بر آورد، میوه شیرین داد. از این قبیل معجزات از امام جواد فراوان. یکی از دوستان اظهار میکنه آقا من محتاج هستم، گرفتار هستم، کمکی به من بکنید. میگه که دیدم امام دست مبارکش زد به برگهای درخت زیتون، اینها برگهای نقره شد تو دستش، من گرفتم بردم در بازار و استفاده کردم. حالا دشمن نمیتونه تحمل کنه، دشمن نقشه ها میکشد، همینطوری که مأمون ملعون برای امام رضا سلام الله علیه نقشه ها میکشید، نقشه هاش یکی پس از دیگری نقش بر آب شد، همش به زیان خود مأمون تمام شد و امام رضا سرفراز از اون گرفتاری نجات پیدا کرد. گرفتاری بود واقعا امام رضا، آن روح لطیف، آن امام رؤوف، با آن روح سخی، با اون انسانهایی که به تعبیر خود امام رضا شرور، فاجر، کافر، بخواد دمکر و دمساز باشه، حالا برمود یک سال یا دو سال هرچی، یک روزش مشکله. آقای من اینطور تعبیر میکنم، میگم هارون الرشید ملعون آمد مدینه، امام کاظم علیه السلام و در حال نماز دستگیر کرد، به زندان برد. امام رضا رو هم از مدینه مأمون ملعون برد به زندانی دیگر که اونم زندان بود. حالا بالاخره در پایان زندانی هم کرد امام رضا رو در سرفس. مدت امام رضا علیه السلام محبوس بود و بعد مسموم و شهید شد. ائمه علیهم السلام وظیفه خود می دانند که دین خدا را یاری کنند به هر قیمتی که خدا مقدر کرده است. روزی هم که با شهادت دین خدا تقویت می شود قبول کردند، ولی کی سرفراز این قضایا بیرون من؟ حجت خدا. از هارون محمود چه خبر؟ جز لعن و نفرین چیزی برای اینا نمانده. مأمون یه بار نیمه شب 60 نفر مسلح را کیسه های زر میده و وعده های کذا و کذا، برید علی بن رضا رو به هر حال دیدید قطعه قطعه کنید. رفتن و قطعه قطعه کردند و برگشتن. فردا صبح وقتی که مأمون خودش را آماده کرد است و لباس عزا پوشید است و دکمه های پیرن را باز کرد است و اعلام کرده و مردم میخوان بیان برای تعزیت و تسلیت، میگه برید یه سرگوشی آب بدید دم اتاق امام ببینید چه خبر. میگه راوی میگه رفتم دیدم که صدای امام بلند شد یریدون لیطفئوا نور الله به افواههم و الله متم نوره ولو کره همیشه. آیا متنبه میشود؟ باز با امام جواد شخصا همین معامله رو میکنه. نوشتن امام رضا علیه السلام، دو بار خبر شهادتشون منتشر شد. بار اول معلوم شد امام از دنیا نرفتن. شاید هر سمس میگوید نیمه شب دم فریاد بلند شد و مأمون هم میدوید و کنیزها و نوکرها میدویدن با پای برهنه و سر برهنه. مأمون اومد بالین امام رضا علیه السلام گفت ابنم کدام، نمیدونم به کدام یک از این دو مصیبت بگریم و ناراحت باشم. مصیبت اول این که شما را از دست میدم، فقدان شما. مصیبت دوم این که متهم میشم به قتل شما. یه وقت امام رضا چشمشو باز کرد، احسن یا امیرالمومنین مع ابنی ابی جعفر فانک و انه هکذا. حضرت دو انگشتشو بلند کرد، فرمود تو با ابی جعفر پسر من همزمان هستی، باش بهتر رفت. از اون میاد در جهنم. حجت خدا باید به اون کافر فاسق شرور به تعبیر خود امام رضا تو بهش بگیان. و ما میبینیم با این که امامی طور سفارش بهش کرده است و حالا میخواد با ازدواج امام جواد با دخترش عرض شود که ام الفضل جبران بکنه این کارها رو، باز در بغداد همین کار رو تکرار میکنه. وقتی که اون میاد و شکایت میکنه که بله ابی جعفر زن دیگری داره با من چنین چنان است، اونم در حال مستی، مأمون پامشه میره میبینیشم، امام رضا امام جواد و تو بستر قطعه قطعه میکنه و برمیگرده. ام الفضل هم ترس و وحشت میگیردش و در خانه پدر میماند. صبح که یه مقداری به خوش میاد و حال حواسی پیدا میکند میگه آن چه خبر، اینجا چی میکنی؟ آخه شما دیشب این کار کردید که ابی جعفر رو در قصدش قطعه قطعه کردید. خادمش رو صدا زد گفت این خبیثه چی میگه؟ گفت بله شما دیشب در حال مستی رفتی ابی جعفر رو تو قصدش قطعه قطعه کردید. خب برو ببین چه خبر، خبری بر من بیا. که میگه وقتی آمدم دیدم امام علیه السلام حی و شاید نفران در حال عرض شبه تعقیب نماز صبح، و رفتم عرض سلام کردم. بعد گفتم یبنا رسول الله تقاضا میکنم از شما که پیرهن مبارکتون رو به من بدید تیمونه تبرکن داشته باشم. فرمود پیرهن بهتر از این پس بهت میدم. باید نه آقا همی که پوشیدی میکنم باید خور خبر ببره دیگه که بدن آقام سال حضرت پیرهن مبارکشون در آوردند و دیدم سالم و آمد گزارش کرد برای مأمون. خلاصه مأمون هم با آقا ملاقات کرد و در اون جلسه سوال و پاسخ خورد و حضرت فرمودن که مسکر نخور، عقل را ظاهر میکنه. خب حالا جریان چی شد؟ جریان حرز را حضرت بیان کرد که اونم تقاضا کرد، حضرت هم نوشتن بهش دادن. حالا باز این سوال پیش میاد چرا حجت خدا به یه همچین آدمی حرزونو میشن دادن؟ حرز امام جواد که حضرت میبرمهد که اگر به جنگ هر کشوری هر سلطانی بری پیروز برمیگردی، هر جا بری سالم بیایی، از خطرات محفوظی، چرا به دشمنی شدی امام جواد؟ الان هر چیز برای هر کس کارایی نداره، هر کس موفق به استفاده از این چیز شرایط داره اینا. ولی امام مایوسش نمی کنه، محلومش نمی کنه، رد نمی کنه. ولی امروز ما می بینیم برای شیعیان چقدر درز مفید می باشن. خب اسماعیل ابن مهران می گوید که معتصم مدعون که خب آدمی بود مخصوصا به سعادت با امام جواد احضار کرده بود امام جواد رو، می رفتن به مشایعت حضرت عرض کردم یا منصور دانیم که خارجی شما دیدید شده و اعلام نل امرو برد امر امامت بعد از شما با کیه؟ و کبر علیت آفرکن و قال نیسن عیسن حیث و زنن در ایراد و برد از آن لبخند زد و در این سفر آنچه فکر میکنه اتفاق نمی کنند. رفتند و برگشتند به سلامت و با اون معجزاتی که از حضرت بروز کرده بود بالاخره رفعیت کرد اون نانجیب از کشتن حضرت. اما در سفر دوم که معتصم ملعون دعوت کرده بود همراه ام الفضل رضی الله علیها، باز اسماعیل ابن مهران میگه رفتم مشایعت حضرت و آتش میبرید امر امامت با کیست بعد از شما؟ فبکا علیه السلام حد تخذلت یکیت آقا به قدری گریه کرد که محاسنش خیز شد. فرمود امدهازهی و خواب و علیه این منطبه ترس هست و امر و اله ابنی علی امر امامت به سوی فرزند من علی میباشد. امام جواد 25 سال در دوران جوانی وارد بغداد میشود. نمیدونم آقا رو یک بار زهر دادن یا سه بار. اندن ورود با شربت اترج زهرآلود امام زهر دادن. در خانه آن وزیر با قضای زهرآلود شاه یک بار سوم بود که با انگور رازقی مسموم عرض شود که ام الفضل و یا بار چهارمی هم داشته است با اون دستمال مخصوص، یعنی زوجه انسان با شوهر جوان اینطور معامله کنه. انسان مسموم تشنه میشه، از سوز تشنگی جگر من کباش از سوز تشنگی جگر من کباب شد آبم بده که پیکرم از زهر آب شد رحمی به نوجوانیم ای ام فضل کن خاموشم زندگیم در شباب شد جنگاد کنج حجره بغداد تشنه قلب رضا زداب جوادش کباب امام جواد علیه السلام را کشتن دم آخر فرموده ی ام الفضل امیدوارم به درد و مرضی مبتلا شدم که دوا نداشته باشد. همانطور شد، اونم به سرعت، همانطور که پدرش امام رضا فرمود دو امامان که هنگام ولادت خبر به شهادتشون داده شد، یکی جد مظلومشان ابی عبدالله، یکی جواد الائمه، وقتی امام رضا خبر داد به ولادت فرزندش در همان بیان فرمود ولکن یبتل ولدی هذا نصبا فیبکی له و علیه اهل السما این پسر تازه مولود من به ناروا کشته می شود اهل آسمان به حالش گریه می کنن اما خدا به قاتل و ظالمش مهلت نمی دهد سریعاً به عذاب علیم گرفتارش می کنن.
بدن آن حضرت سه شبان روز بالای بام ماند، اما شیعان فهمیدن کبوترها آمدن کنار یک دیگر بال گستردن، سایبان به وجود آوردن، آفتاب بر بدن حجت خدا نتاب. لا یام کلام کلا عبا عبدالله، چه شد این کبوتران کربلا نیامدن؟ اما باید از کنم کربلا هم آمدن، اونجا مأموریت دیگری داشتن، بال و پر خود را به خون ابی عبدالله ملتف کرد. در سراسر عالم پرواز ای مردم، عزیز زهرا را کشتن. صلی الله علیکم یا اهل بیتم.